بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهی مرحوم عاشق حسین هلی، صفحه 101، تاریخ 17/1/1401. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از دیروز این بحث رو شروع کردیم که یکی از کارهایی که بانک ها انجام میدن اسمش هست کفالت. کفالت در اصطلاح عربی این عملیاته، ولی اون چه که در زبان سیستم بانکی ما اسمش هست ضمانت بانکی اسمشه. در سیستم بانکی ما عملیاتی وجود داره به نام ضمانت بانکی. این ضمانت بانکی انواع مختلف و متعددی داره. یه نحوه رایجش مربوط به حسن انجام پروژه هاست، به این معنا که یه آقایی که میخواد پیمانکار یک پروژه بشه، این اگر مستقیم بیاد بخواد کار قبول کنه کسی کار بهش نمیده. این میاد در با طرف مقابلش که قرار داد امضا میکنه که مثلا فرض کن این ساختمون چند طبقه رو برای شما در 2 سال تحویل میدم، میسازم، تحویل میدم، انقدر پول میگیرم، همه اینا. مشکل خب حالا اگر تو سر 2 سال تحویل ندادی یا ناقص تحویل دادی چه کار؟ اون چی؟ اون میگه که من متعهد میشم فلان مقدار به تو خسارت پرداخت کنم. میگه خیلی خوب، تو متعهد میشی نسبت به این تعهدت ضمانت بانکی به من بده. این متعهد که پیمانکاره میاد با بانک یه قرارداد میبنده. بانک میگه فلانی، این خسارتی که تو تعهد پرداختش رو کردی، این خسارت رو من میپردازم در مقابل اینکه این کارمزد رو از تو میگیرم. البته گوش بدید، بانک نه اینکه خسارت را سلام نه نه اینکه خسارت رو از مال خودش بپردازه دا. بانک در مقام پرداخت خسارت اول سعی میکند که تمام اون وسائق و اون پشتوانه های رو که این شخص به بانک داده تا بانک ضمانت کرده او را اول از اونا تأمین میکنه. یه وقتی اونا چند برابره این خسارت است، اصلا بانک 1 ریال هم از مال خودش نمیده. همون لحظه چون حسابهای این طرف در اختیار بانکه، به چند حساب مهمه ای دسترسی داره بانک، و لذا اون لحظه ای که اعلام خسارت میشه توسط کارفرما که آقا بیاد نگاه کنی ببینید در تاریخ رسیده ایشون پروژه رو تحویل نداده، به محض اینکه این اطلاع به بانک میرسه، بانک از صحتش مطمئن میشه، فوری چه کار میکنه؟ از حسابهای خود اینو خسارت رو میکشه. اگر حسابها کافی نبود، وثیقه ها کافی نبود، نسبت به اون بخش کمبودش خودش جبران میکنه و بعدش چه کار میکنه؟ رجوع میکند به همین پیمانکار و ازش میگیره. پس بنابراین در اینجا اینطور نیست که بانک ضامن است تا از خودش بده، نه، بانک ضمانت کرده این خسارت رو پرداخت کند ولو از مال خود این متعهد. هدف این کار این است که اون کسی که کار فرماست گرفتن خسارتش دچار پیچ دادگاه و یا مثلا امکان دسترسی به پیمانکار و ماننده اینها نباشد، بلافاصله بخواد تا امنیت اقتصادی برای جریان فعالیت‌های اقتصادی به طور کامل فراهم بشه. این هدفه. و لذا ایراد اینا که الان توزدن به خاطر اینکه می‌خواستم اینو بگم که لذا کسی فکر کند که این بحث در واقع شعبه ایست از ضمانت دویون، اشتباهه. این ربطی به ضمانت دویون نداره. ما در شریعت اسلامیه یک قراردادی داریم به نام ضمانت که ضمانت دین رو میکنه، یک کسی بدهکاره دیگری ضامنش میشه. حالا چه ضمانت که تو فقه حاشیه میگه ضمانت دویون از باب نقل ذمه است، نقل از یک ذمه به ذمه دیگه است. فقه عامه نوعاً میگوین که از باب ضم یک ذمه به ذمه دیگری است، ولی بالاخره زمان دویون ربطی به اینجا نداره. چرا؟ به دو جهت ارتباط نداره. یکی این که اصلا وقتی تعهد اینجا توسط بانک داده میشه، یعنی بانک وقتی تعهد میکند که هنوز پروژه شروع نشده است و هنوز تأخیری صورت نگرفته است تا اینکه اون پیمانکار ذمه اش به پرداخت خسارت مشغول شده باشد. این اولا. ثانیا اصلا بانک متعهد به پرداخت خسارت از مال خودش نیست تا بگیم این ضمانت دویون است. حالا نقل ذمه است یا ضم ذمه است، او اولا پول رو از وجوهی که از پیمانکار در اختیار داره تأمین میکنه. اگر چیزی تهش ماند و نتونست از اموال خودش، یا نتونست بالفعل مال او را نقد کنه، فوری خودش میده تا مال او را نقد کنه. مثلا اون خدمتتون عرض کنم که پیمانکار تو کشور چند تا باغ بزرگ داشته، اینها را به عنوان سند و چی وثیقه گذاشته تا بانک او را کفالت کرده. اینا تو چون که همینجوری که بانک هر کس از راه رسید که او را کفالت نمی کند که، در مقابل کارمز این جزئیه که می گیره. اصل کار نست که برای این که ضمانت بکند یک شخصی را که بگه خسارت تو رو پرداخت میکنم، ازش وثیقه میگیره، ازش مثلا املاکی که داره اونها سندش نزد بانکه، حساباش نزد بانکه، دسترسی بانک به حساباش داده شده، اینجوریه. پس بنابراین در درجه اول بانک اصلا متعهد نیست که از مال خودش بده تا بگیم این ضمانت دویونه. ضمانت دویون نیست که اون طرفی که ضامن میشه از مال خودش دینو پرداخت میکنه، غایت الامر رجوع میکند به اون طرف مدیون، اما دین رو از مال خودش پرداخت میکنه. پس بنابراین این بحث ارتباطی به ضمان دویون نداره. بله.
چون اینکه میفرمایید بانک یک چیزی پیش خودش نگه میداره از باب اطمینان، با اون فرمایش تو متن کتاب که میگفت یمکنه بود استفاده تو میگه فی نواهی اخرى من اعمال تجاریه،
نه این مخصوص اون برگهان اون چیزای این که تو بانک میگه الان خود ایشون به این مطلب میگه، میگم توصیح تصریح خواهد کرد. نه مقصودش از اون این استش که مثلا فرض فرمایید که انت چیه مرحوم آقای هلیم بود است که میگه بله میتونه از اون اوراق مالیش استفاده کنه، این مقصودش این است که فرض فرمایید که هر کسی مثلا بانک براش تعیین کرده است که تو 1000 میلیارد میتونی سفته بدی، مثلا یه کسیست پیمانکاره بیش از 1000 میلیارد از تو سفته دادن قبول نیست، خب حالا اگر این بخواد پیمانکار به بانک مراجعه نکنه و بانک رو کفیل خودش قرار نده، باید به اون کارفرما سفته بده، سفته هاش کم میشه، لذا در کارهای دیگه که میخواد از سفته هاش استفاده کنه کمه. اینجا میگه آقای هلی میگه ها تو نمیخواد سفتهاتو خرج کنی، بیا بانکو کفیل خودت بکن، سفتهات هم جیبت باشه، هر چون دیگه خواستی استفاده کنی.
یعنی باید یه پولی نزد بانک بذاری.
وثیقه میخواد، ممکنه یه وثیقه املاک باشد، ممکن است حساب جاریای تو دسترسیش بانک به حساب جاریات باشه، ممکن است هر دوش باشه که ناب. خودش هم الان خواهد گفت بعدن تو خلال مت، خود آقای هلی هم به این نکته تصریح دارد که بانک کسی را ضمانت نمی کند الا بعد از این که نزد او وثائقی گذاشته باشی. خودش هم اینو تصریح خواهد کرد. سرمایه گذار خودش رو بیمه کرده، بحث الان چیز دیگریه، بحث اینه که میخواد خسارتش رو بگیره، خسارت تأخیر او رو بگیره. او که سرمایه گذار در رابطه با سرمایشه، سرمایش رو بیمه میکنه، سرمایش رو بیمه میکنه، حساب دیگری داره. این الان بحث بیمه سرمایش نیست، الان بحث بر سه نستش که اون کسی که قرار است برای این خونه بسازد، خونه رو دیر تحویل داده. بله این بیمه این اشخاص چیزا سرمایشون هم میرن بیمه میکنن که اگر دزد سرمایشون رو برد، سرمایشون بیمه باشه. اگر که سیل اومد خونه ای که فرض کنی که ساختن براش، اگر سیل اومد او خونه رو خراب کرد، بیمه باشد. آتش سوزی بیمه باشد. بله سرمایش رو بیمه کرده او، اعم از مال نقد و اعیان و اونا رو بیمه کرده. بحث الان سر این است که قرار است براش یه خونه بسازن، اون پیمانکار ممکن است در اثنا اون شرایطی که لازم هست و خلاصه مراد نکنه، تأخیر کنه و کذا. لذا در جلسه گذشته گفتیم در اینجا سه تا بحث داریم. لتوضیح عبارتو میخونم دیگه چون آرو گفتم، لتوضیح بیان حکم شرعی لئین کفالت، صفحه 102، یحسن و بنا که نوسع بحث رو در سه جهت. یک، اول نکته این است که خب بانک میخواد حق العمل بگیره، به چه مجوزی بگیره؟ الاولا فی وجه اخذ الکفیل مبلغ المبلغ المعین من المکفول به ازاء کفالته له امام المکفول له. اولا این وجه به حساب جهت اولا این است که جهت اولا این است که وکیل به چه مجوزی اخذ کند این مبلغ را از مکفول. وکیل میگد که مکفول همون اون شخصی است که پیمانکار ماست، مکفول له کارفرماست. این کفیل که بانک باشد به چه وجهی کارمزد بگیرد از مکفول، یعنی از اون پیمانکار، به ازای کفالتی که کرده از او را در مقابل مکفول له، متعهد له، یعنی همون کارفرما. خب این پولش چجوری بگیره؟ دو، حالا او پولش رو گرفت جیبش، بعدن میاد این طرف پیمان، یعنی طرفی که پیمانکار هست، میاد چی میکنه؟ خسارت میزنه، سر موقع تحویل نمیده. خب حالا کی میخواد بیاد کارفرما میخواد خسارتش از بانک بگیره، به چه مجوزی خسارتو بگیره؟ فی وجه اسانیه، فی وجه اخذ المکفول له المبلغ الذي يتعهد به الوكيل لو تأخر المكفول، كفيل لو تأخر المكفول عن القيام بما حصل اتفاق عليه المكفول. در این که چه وجهی دارد، چه مصححی دارد، وجه است یعنی مصحح اخذ اون صاحب کار و کارفرما، او مبلغی را که تعهد کرده است او را کفیل، اگر مکفول یعنی اگر پیمانکار از قیام انجام دادن کاری که اتفاق کردن با او با صاحب کار سرباز بزنه تأخیر کنه، خب پول خسارتش رو باید بانک بده. به چه مجوزی بیاد اون کارفرما از بانک این پول رو بگیره؟ این دوتا. سه، حالا پول رو بانک داد، به چه اگه از پول خودش داده به چه مجوزی رجوع کنه و از اون مکفول پس بگیره؟ مکفول یعنی کی؟ یعنی همون پیمانکار. از سال صفی رجوع الکفیل علی المکفول فی ما دفعه عنه، آنچه را که از جانب مکفول داده چجوری بیاد کفیل همون بانکه بیاد پس بگیره. و حل المکفول ان یتأخر اما دفعه الوکیل عنه اولا، آیا میتونه مکفول تأخر کنه نپردازد آنچه را که کفیل به او داده در برای اما دفعه الکفیل یعنی بانک از او، یعنی بانک داده، این بیاد مثلا فرض کن میتونه. یه وقتی هستش که به خدمتتون عرض کنم که پارتی خیلی قوی دارد که میتواند خدمتتون عرض کنم که اون طلب اون بدهیش به بانک را هم ندهد. مثل افراد عادی نیست که مثلا فرض کن برای یک 10 میلیون 6 ماه هم طول میکشد و هر این که 30-40 میلیون مثلا ضمانت و فلان فسان، نه این خیلی پارتیش خدمتتون عرض کنم که مهمه. آره آره خب آره همین کارو میکنه، بانک پول ندارد ولی چون حساب این است که اموال مردم به بانک تملیک شده، بانک یه پول خودمه، بانک در واقع همه مالهایی رو که ما پلوش میذاریم میگه شما دارید به من تملیک میکنید پس پول خودمه، نکتهش اینه. و الا او از خودش پول ندارد که، او هیچی ندارد. ولی اموالی که هر کس به بانک میدهد ولو به نحوه سپرده گذاری یا انها دیگری معاملات دیگری، خب میگه شما به من اینا رو تملیک کردید پس پولای خودمه. حالا که پولای خودمه، اگر که او املاک اون مثلا نشد به موقع فروختش و خود بانک داد، من از پولای خودم دادم، حالا که از پولای خودم دادم شما باید به حساب به من برگردونی و خسارت من رو جبران کنی. خب حالا پس یکی یکی وارد میشیم. اولیش که از همه آسون تره، کارمزد بانک چجوری تصحیح میشه؟ ایشون فهمید از کارمزد بانک تصحیح شدنش به 4 تا راهه. یه راهش این است که بگیم بابا بانک، خدمتتون عرض بکنم که بهش یه وعده داده بودن، او طرف مقابل گفته بود، وعده کرده و گفته بود فلانی اگر ای بانک اگر منو کفالت کنی من فلان مبلغ به تو میدم. خب حالا بانک میگه الوعده وفا، من تو رو کفالت کردم پس اون پول رو به من بده. میگه خب این راهشه، ولی خب این راه ضامن اجرایی نداره چون مجرد وعده. میتوند هم اون مکفول بگوید که خب شما احسان کردی، یعنی حالا من بنا ندارم که چیزی به شما بدم. این راه اولش. راه دومش که امروزم برخی فقها این راه رو راندن، این جواله است. اون کسی که به بانک مراجعه میکنه میگه کفیل من شو و در مقابل کفالت فلان مبلغ به تو میدم، این یه نحوه جعاله است. چون اینطور گفته، مثل یعنی گفته است هر آقای، چون در جعاله دو جور داریم، ممکن است عمومی باشد اونی که به حساب طرف جعاله است، ممکن شخص خاصی باشد. الان این اومده سراغ بانک، اگر من رو کفالت کنی فلان مبلغ به تو میدم، تو قراردادشون میشه بانک من تو رو کفالت کردم در مقابل فلان مبلغ، میگه باشه. خب پس این میشه به جواله برش بگردونیم. میدونم یه راهش، یه راه دیگه که یه مصالحه کردن با هم دیگه، صلح کردن، این مصالحه کرد که آقا من تو رو کفالت میکنم، مصالحه کردم کفالتم را نسبت به تو با فلان مبلغ که تو به من بدی، اونم یه بله قبول. طریق چهارم که این طریق یک طریق قوی تریه و راحت تریه، بگیم بابا این یک معامله مستحدثی است. این معامله که بانک میاد به یه نفر میگه من تو رو ضمانت میکنم نسبت به اون خسارتی که متعهد شدی، به همین طورم که اول از خودت خسارتا رو میدم، اگه کم اومد خودم میدم و بعدا به تو رجوع میکنم زد بس میگیرم با همه این خلاصه حواشی و زوایاش. میگه من تعهد همچین کاری هم برای تو. او هم میگوید که خیلی خوب، در مقابل این تعهد منم این پول رو به تو میدم. این یک قرارداد مستحدثیه، اوفو بالعقود میگیردش، اون تعهد کرده است به انجام چنین کاری برای او و او هم میگه که خیلی خوب، من در مقابل این تعهد این پول رو به تو میدم. این یه معامله است، یه جور فرض، یه جور خدمتی است که ارائه میکنه دیگه. چه فرقی میکنه؟ نفع برای بانک، نفعش برای بانک این است که این پول رو میگیره، حق العمل میگیره. بانک الان فرض کنید که یه اصلا بانک ها همین جور زندن با گرفتن این چیزا. ببین الان مثل خدمتتون عرض میکنم که مثل اونهایی که برخی از اون حق العمل کاری ها این دلالی ها چجوریه؟ مثلا میگی که بابا شما، میگه خب بیا اینجا تو بنگاه ما معامله کن. فرض کن الان معاملات ماشین، معاملات ماشین چه میکنی؟ شما میری معامله میکنی ماشین رو، این ماشین رو الان میخری، فرض کن که حالا تا چقدر وقتی یه باید سند بزنی الان ماشین رو میری میخری، این بنگا چه کار میکنه؟ همون لحظه ای که شما قرارداد رو مینویسی ماشین رو تحویل این چی میده؟ تحویل اون طرف میده و شما هم پول رو به مثال بنگا واریز میکنی. شما پولتو دادی ولی پولو او به طرف مقابل نداده تا مثلا 24 ساعت 48 ساعت حالا هر چیز مثلا این وسط کاری که کرده است باعث شده است که شما دوتا به هم اعتماد کردید، شما خریدار فروشنده اعتماد کردید. خب پول در یه جای مستحکمه، نه شما یه فروشنده میترسی ماشینتو برداره ببره و نه اون خریدار میترسد ماشین بهش تحویل داده نشه. ماشین رو گرفته اما پول تحویل اون نیست، تحویل بنگاست تا این 24 ساعت 48 ساعتش هرچی که چیزه بگذره و خلاصه اون رو بنگا با این واسطه گری که کرد از پول خودش پول اون رو به او چیزی نمیده، پول شما رو میده به او. ولی این واسطه گری که کرد و باعث این اعتماد شما دو طرف به هم دیگه شد، در مقابله پول میگیره، در مقابله مثلا حالا چند میلیون پول میگیره و ایجوری بانگا زنده است و الا راهی دیگه که برای درآمدش نداره. بانک هم همینجوره، با این حق العملی که برای این تعهدش میگیره و موارد مشابهش داره خودش و کارمندانش رو اداره میکند و خدمتتون عرض کنم که اینجوریه. پس بنابراین این شد راه چهارم که آقای هلی این راه چهارم رو فرموده است که بله این در واقع همینه، در واقع این یک معامله مستقلیه. عرض میکنم این معامله مستقلیه در از این مستحدثیه شکلش در واقع یک شکل مستحدثی ممکنه باشه، یه خدمتیست که ارائه میده. خدمتش این است که من اون خسارت که متعهد شدی از مال خودت میدم، اگرم مال خودت نبود از مال خودم میدم و بعدش هم برمیام تو پس میگیرم. من این خدمت رو ارائه میدم، این خدمت رو ارائه میدم در مقابل این وجهی که از شما میگیرم و طبیعتاً با گرفتن این وجه این خدمت رو ارائه میدم. خب درست شد؟ پس بنابراین بی نشد، این در واقع اجیر شدن برای انجام این عمل، اجاره است، بی نیست، اجیر شد برای انجام این عمل. مثل اینکه یه نفر اجیر میشد، قدیم میگفتن مثال برای کنس مسجد اجیر میشد، الان اینا که اجیر میشه که مسجد رو جارو کنه. الان اینم عجیر شد برای اینکه از اینکه باری از اینجا ببره، باربرا تو بازار عجیر میشن این بار رو از اینجا ببرن، یا این ماشینای حمله بار که میان منزل شما بار شما رو از یه جا منتقل میکنن به جای دیگه، عجیر میشن تا بار شما رو ببرن، یک عجیر میشن برای یه کاری، اینم عجیر شد برای این کار رو انجام بده. خب اینم شد چهار تا موردی که ایشون بیان کرده. حالا پس اخذ الکفیل العموله من المکفول این چه جوری تخریج میشه؟ فرموده است تخریج ذلک یکون و علا واحد من الطرق الاتیه، به یکی از این چهار طریق ممکن است صورت بگیرد.
تخریج
یعنی او را صورت شرعیش را پیدا کردن، صورتش تخریج یعنی همون که داخل در چه عنوانی میشه، مثلا
تطبیق
وجه تسهیل
شرعی.
آره تخریج یعنی داخل کردن در او عنوان، در چه عنوانی این داخل میشه. خب این تخریج این یعنی این که بر چه عنوانی، با به قول آقای خباز چه عنوانی بر این منطبق میشود، چه عنوانی بر این منطبق میشود، این به یکی از طرقه. یکی این که بگیم که انت الازال کلمال من الوعد صرف، این که بگیم این مال رو از باب وعده، وعده بود، وعده داده بود که من به تو اینقدر پول میدم اگر که تو کفالت من رو بکنی. خب البته در این صورت لایجب الوفا به، میتونیدم مکفول بعدن بگه من نه نمیدم، اون وقت وضع مالیم خوب بود، دوز بشم نخورده بود، حالا دوز بهم خورده است و دیگه ندارم بدم، ببخشید عذرخواهی میکنم. از ثانی ان ینزل ذلک علی الجعاله، بگیم نه این جعاله است، تنزیل بشود این مال بر جعاله، به ازای کفالت هیله. بگیم که خب این جعاله است در مقابل کفالت کردن کفالته، یعنی کفالت اون بانک که همون کفیل باشه لهو اون مکفول را. خب اگر بگیم جعاله، نتیجهش میشه لیکون ملزمن به دفع المال المقرر للکفیل بعد از صدور الکفاله من، که در این صورت ملزم میشود که دفع کند مال مقرر را للکفیل، باید مال بده بعد از صدور کفالت از کفیل، یعنی بعضی این که ضمانت نامه را بانک داد باید پول بانکو بهش بده، اینجا دیگه الزام میشه، مثل فرض قبل نیست که فقط یک وعده ای باشد و بتونه اون مکفول تخلف کنه.
کفالتی
جواله
که یه
طرف هست، یعنی یه طرف هست،
یعنی ملزم نیستش در مقابل که،
نه گفته اگر تو انجام بدی، اینطور گفته، گفته اگر که تو این کار رو انجام بدی من اینقدر به تو میدهم، طوری نیست.
در صورتی که بانک حتما ملزم میشه این کار رو بکنه.
خب شد الان کرد این کار رو،
نه
کفالتشو که انجام داد، کفالت رو انجام داد، سند ظاهر چیز کرد، سند رو که نمیتونه بانک خودش تخلف کنه، کفالتش به این همون سند است که سند رو صادر کرد، او سند رو که صادر کرد او سند کفالتشه. بانک ما آمدیم گفتیم که بابا جون تو اگر منو کفالت بکنی به تو اینقدر میدم، اونم گفت منم طول کفالت، کفالتش به این است که سند صادر کنه، وقتی سند صادر کنه نمیتونه ازش تخلف کنه بانک.
بعد از
نه چون خودش بر خودش این تعهد رو کرده دیگه، بر خودش تعهد کرده است، گفته است من متعهد شدم که خسارت شما رو بپردازم، درسته؟ در مقابل چی؟ در مقابل این، اگر ما یک کسی رو اجیر کرده بودیم برای یک کاری، درسته؟ اون کارو کرد، کارش فقط همین بود که این سند رو صادر بکنه دیگه، بیش از این کار، سند که از طریق بانک صادر بشود او طرف هر کجا بره بانک بره چیو بهش میدن، چون بانک خودش رو ملزم کرده است، بانک تخلف نمی کند، بانک خودش رو ملزم کرده است به اینکه هر کس رو که من سند کفالت دستش دادم، ضمانتنامه دستش دادم، به محض اینکه آورد بانک پولش میدم. بانک اینو بر خودش قرار داده و این طرف هم میدونه که بله این قرار بانکه، لذا میگه که خیلی خوب، اگه تو این ضمانتنامه رو برا من صادر کنی فلان مبلغ به تو میدم. میدونه که بانک ضمانتنامهش که صادر شد تخلف نداره، میگه اگه تو این ضمانتنامه رو برا من صادر کنی فلان مبلغ به تو میدم، اونم ضمانتنامه رو صادر میکنه. ضمانتنامه صادر شده دیگه جای تخلف نداره، چون این بهش گفته اگه تو این ضمانتنامه رو صادر کنی اینقدر به تو میدم.
الزام شرعی
نداشته باشد بانک، حتما این کار رو انجام میده. ما میخواییم وجه گرفتن این پول رو درست کنیم، ما میخواییم بگیم این بانک به چه مجوز این پول رو بگیره، میگیم به این مجوز بگیرد که یک خدمتی ارائه داده است و وجه الجعال است. ما الان این رو میخواییم درست کنیم، بله درسته، وجه الجعال است، بانک میتونه رو بگیره، مشکل نداره. خب از سالس ان یونزل علی تصالح، که بگیم سوال بین خودشون بود که من توضیح دادم، عرابه ان یونزل علی العقد بین المکفول والکفیل، تنزیل بشود برای یک عقدی بین مکفول و کفیل. بگیم آقا مکفول کیه؟ مکفول کیه؟ پیمانکار. کفیل کیه؟ بانک. بگیم یه مقرار داده لیکون المکفول ملزمن به دفع المبلغ المقرر، این مکفول ملزم باشه به دفع مبلغ مقرر، میگه بله من باید مبلغ مقرر رو به تو بدم جناب بانک. بانک هم چی؟ ملزمن به دفع الکفاله، ملزم است که کفالت رو، او سند کفالت رو بدهد و بعداً در مطابق با او رفتار کند. بناهن الان ما حققناه، این معامله مستقلیه، بنابراین چی کرد؟ ما تحقیق هم در محلش که اختصاص ندارد عقود معمول به وفا در آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود به عقود معهود در زمان شارع، او لازم نیست همش همونا باشه، نه، بل شاملت للعقود الحادثه التي جرى عليه العقلاء في الاعصار المتاخره، این عقدای جدیدم میگیره به شرطی که اون مانع ها و مفسدات معاملات رو نداشته باشه. ما لم تكن مشتملتن على ما دلت على الادله على فساد الربا و نحوه من المفسدات المعامله، اگر ربا و نمیدونم قرار و این جور چیزا که مفسد معامله است در کار نباشه.
ربا میام ادله مطلق داریم که میگیم ربا در بیع و در قرض حرام، ادله مطلق که به عموم معاملات بخوره در مورد ربا
مهم نیست که دو بیع هم باشه کافیه دیگه. نه
نه، این معامله که الان معامله بیع نیست، قرض هم نیستش، خب ما میخوایم ربا بگیم لغش حرامه، باید یک ادله داشته باشیم که مطلق باشه یا عام باشه، همه معاملات رو شامل بشه، بیاین میره زیر اون دست، وگرنه اگه فقط حرمت بیع ربوی و قرض ربوی داشته باشیم نمیتونه اینجا رو شامل.
این داره میگه که این میخواد هر ما این کار به مورد ما ندارد، داره کلی حرف میزنه، داره بحث عمومات رو میکنه، میگه عمومات اوفو بالعقود، هر معامله ای رو میگیرد که اشکال نداشته باشد، که اشکال ربوی نداشته باشد. لذا اگر یه معامله ای گفتن بیع ربویش ممنوعه، یه بیع جدیدی بیاد، این بیع جدیده باید نگاه کنیم ربوی باشه یا نباشه. نمیخوایم بگیم که یک همانطور یه اوفو بالعقود کلی داریم، یه ادله مفسده کلی هم داریم، این لازم نیستش ما داشته باشیم، نه از جای به تناسب خودش ممکن است در خصوص بیع ربا داشته باشیم، یا در نسبت به کلش اون معامله ان غیر ترازی رو، مثلا بعضی این لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، این یک عمومی است در همه معاملات جاری می شود که بله تیم نفس حتما باید باشه، نمیشد معامله ای رو شما از معاملات مستحدث که درست کرده باشن تیم نفس توش نباشد و کار به تیم نفس، وقت بر اساس این بخوای بگی که اینم دیگه اوفو به لغوت، میگه نه دیگه تیم نفس باید باشه و مانند. خب پس چهار وجه میشه. اما کدومش از نظر آقای هلی مهم درستره؟ فرموده است بابا وجه رابع بهتره، اما شیخ و استاد دامز الله فقط رجح وجه رابع رو بر بقیه وجود. لکون ما نحن فیه من المعاملات المستحدثه التي لا یمنع من نفوذ مانع شرعی. دوباره همون توضیح قبل دوباره میگه، میگه خب از معاملات جدیدیه، قبلا نبوده، مانع شرعی نداره. و فی الوقت نفسهی فإن اطلاق عفو کافن، و در حالی که یعنی در حالی که اطلاق عفو بلغود کافی است در لزوم وفا، و تنزیلش بر صور سابقه لا یخلو من بعدن. بگیم فرض کن این وعده، یا نمیدونم بگیم جعاله است، یا بگیم صلح، نه اینجوری نیست. این جعاله حالت چیزی داره، هر کس این کارو بکنه و در واقع طرف مقابل قبول توش نیست. اینجا اینجوریه که طرف مقابل قبول توشه، این میره بانک، از بانک چقدر چی میکنه، درخواست میکنه، پیش بانک چقدر وثیقه میگذاره تا اینکه بانک کفالت این رو قبول کنه. برابر این یه معامله دو طرفیه دیگه، جعاله میدم لذا جعالش هم بعد داره. پس ما باید بگیم بابا این رفته به طرف بانک و از بانک خواسته است که شما کفیل من شو، بانک هم گفته باشه. این معامله جدیدیه، سابق این چیزا نبود.
اینجا چرا اجاره هم جزء چهار پنجم اجاره رو ذکر نکرد؟
آیا اجاره بر چی باید باشه؟ اجاره احتیاج به ضوابط و شروط معینی دارد. مثلا فرض فرمود که باید برای یک کاری اجیرش میکنیم، برای یک کاری کار معینی که این کم و زیاد نداشته باشن، اجیرش کنیم بر چی؟ چی بگیم اجیرت میکنیم برای این که مثلا چه کار بکنی برای ما؟ اینی که این خسارت ما را بپردازی از مال خود ما، و یا اگر که ما مال نداشتیم از مال خودت بپردازی. این پرداختن یه عمل چیزی نیست، ما در خارج بگیم که مثلا اجیرش کردیم بر این کار. مخصوصا این آقایون که میگن در باب اجاره، او عمل ملک مستأجر میشه. یعنی من که اگر بدم مستأجرم شما اجیرید، مستأجری من که طلب چی کردم اومدم شما رو به اجرت گرفتم، میگن عمل ملک من میشه. این که بخواد این عمل ملک من بشه، این که این پرداخت شما بشه ملک من، اینا یه چیزایی هستش که عرفی نیست. ملکای این چیزایی که عملی که ملک افراد میشود از این اعمال خارجیه، یا افعال بیرونیه که ملک افراد میشه. اینجا که فرض بفرمایید این شکلی که اینطوری گفتیم ملک شدنش مشکله، حالا اشکالات دیگه هم ممکنه درست بشن، از باب این که دقیقا معلوم نیست این چه مقدار از مال خودش میخواد مایه بذاره. ممکنه یه بخشی از مال خودشو مایه بذاره، نصف مال خودشو، یک سومشو، ممکنه هیچشو مایه نذاره. دوباره از اون طرف باز وقتی میخواد پس بگیره از اون طرف مقابل، در مدت چقدر وقت پس بگیره از اون طرف مکفول، بلا فاصله، یه ماه، دو ماه، اینا همه یه چیزهای پیدا میشد که ممکنه اجاره رو دچار اشکال بکنن، چون جهالت درش پیدا میشد دیگه، و اجاره تحت ماینا تحت تأثیر اینجا دیگه خیلی میشود این کارو کرد که فرض بفرمود که مدت تعیین بکنن، بعدش آخرش بگن که خب مدت تعیین کردیم، یکی یکی بیان بگن اون پوله رو چقدر وقته باید بدیم، منم اینقدر رو مثلا چی میکنم، بعدش بیان مصالحه کنن. میشود اینا، ولی اینا راهی سخت و پیشداری، راه آسونش به این خوبیه که بابا شما یک خدمتی ارائه دادید، این سابق نبوده، این یه معامله جدیدی.
بچه قول مصالحه چی بستن؟
وقتی بچه قول مصالحه ایمست که صلح برای همه قراردادها میشه با صلح درستش، نه مصالحه.
نه بچه بودش،
ها بچه بعدش گفتیم، بچه بعدش این است که ما مصالحه نمی کنیم. مصالحه اونجا است که یک جهلی چیزی در کار باشد. نه مصالحه ما دوتا با هم دیگه، ما اون یک خدمت روشن و 100% معینی داره بر من. خدمتش این است. چرا خدمتش این است که بلا فاصله مال من رو در اختیار اون طرف قرار میدهد. خدمتش اینه. به محض اینکه اون گزارش داد و تایید شد این گزارش که پروژه در تاریخش انجام نشده، باشه، ولی این خدمتی که او انجام میده، خدمتش این ممکن شما انجام بدی. خدمتی که او ارائه کرده همینه که اگر که شما ندادی میپردازه. این خدمتش اینه. مثل خدمتی موند که آتش نشانی ارائه میده، خدمت آتش نیست که اگر خونه ما آتش گرفت میاد اون خاموش. الان شما میگید که آتش نشانی خدمت داره میکنه، خدمت میکنه. خدمتش همینه که اگر خونه ما آتش گرفت میاد خاموش میکنه. این هم خدمتش این است که اگر که ما خسارت زدیم میاد خسارت جبران میکنه. خدمتش
الان یه جهلی توش هست، جهلی یه مصالحه. حالا دیگه بودی نداره، بچه بود نداره.
نه شما او خدمت این بر همین که آقای دوستا، بر همین که این آمد بر عهده گرفت داری شما پول میدی. همین که بر عهده گرفت که اگر به شما میده این مصالح، میخوای همینجا مصالح درستش کنی، میخوای رو همین میگید این که تو گفتی اگر که خسارتی زدی من جبران میکنم، این تعهد تو رو مصالحه میکنیم بین این تعهد تو و این مال. میگه مصالحه میخواد چه کنن؟ این تعهد رو با این مال عوض میکنیم. من یه تعهدی دادم، در مقابل این تعهد پول میگیرم. مصالحه میخواد چه کار بکنن؟ مثل هر کسی دیگه، یه کسی مثلا سلمونی میکند، آرایشگری میکنه، پول میگیره، منم با این تعهدم پول میگیرم. مصالحه میخواد چه کار میکنه؟ مثلا شما میرید آرایشگری میگید مصالحه میکنم این پول رو با این که کار که شما کردید. نه مصالحه نمیخواد. مصالحه شما مصالحه نمی کنید، روح مصالحه نیست در اینجا. اینجا هم همینطوره، شما مصالحه نمی کنید. نه اون جزئیات هم تو قرار داده خابیده. اون این متعهد با تمام جزئیاتش خدمتیست که این آقا ارائه میده و در مقابلش پول میگیره. میگم مثل این که اگر یه نفر گفت آقا یه الان فرض کن که شرکت آتش نشانی خصوصیه، فرض کن که شرکت آتش نشانی دولتی نیست، سر کوچه یه نفر یه ماشین آتش نشانی رو گذاشته و از تک تک همسایا هر کس میگه میخواد عضو این چیه من بشید، ماهانه مثلا فلان مبلغ به من بدید، چیزی من خدمت ارائه میدم شما پول بدید به من. خدمت من چیه؟ اگر خونتون آتش گرفت میام خاموش میکنم، این خدمت منه، شما پول میدید. خب این ما مصالحه میکنیم. اگر اومد یه شرکت آتش نشانی در خونه کوچه وایساد و گفت شما پول بدید در مقابل این خدمت من، مصالحه؟ نه چه مصالحه ایست، تو داری یه خدمتی ارائه میدی منم بهت پول میدی. اینجا هم همینطوره. مصالحه مال یک
بیمه. بیمه فرمایشتون تو بیمه یکی از وجوهی که ما تطبیق میگه بیمه رو صلح به شرط تحمل خسارت،
اشکالی ندارد، اشکالی ندارد. خب اونم همین جور بود. اوشورم فرمود، آقای هلی همونجا هم فرمود قرار داده مستقلیه، همونجا هم فرمود صلحی نیست. اینا تخریج ها رو بیان کرد، ولی فرمود اونی که چیه این است که قرار داده مستقلیه. خب بله، دیدید امام که چقدر سفت و سخت انکار کرد چی را؟ قصه صلح را. دیدید که نه و صلح کجا بود؟ این مصالحه نیست. این یه بارتر تمامش بکنم. اما قولنا به ان هذا النوع من الكفالات مستحدث ولم يكن له وجود على عهد المشرع الاسلامي، این که میگیم این نوع از کفالات مستحدث است و بر عهد مشرع اسلامی نبوده، یعنی در زمان شارع مقدس پیامبر نبوده، به خاطر اینکه کفالتی که در نگو کفالت بوده بابا، این کفالتی که تو فقه داریم مال این است که یه نفری بدهکاره، طلبکار میترسه فرار کنه، میگه آقا یه نفر اینو کفالتش بکنه اگر میخواد من مثلا بذارم بره یا مثلا باش معامله کنم، اگه میخوای باش معامله کنم بده کارشن برای کفالت، اونجا کفالت شخصه و لذا اون کفیل مأمور به احضار اون شخصه. حالا اون شخص یه وقتی بده کاره، یه وقتی هم باید تو دادگاه بره برای اینکه بر علیهش دعوای مطرحه و ماننده. کفالت که در شریعت داریم احضار شخصه، ضمانت خسارت نیست. اما قولنا که این هازن نومل الکفالات مستحدث است و در عهد مشرع اسلامی نبوده، شارع نبوده، به خاطر کفالت که فقها میگن در سطر اول بودن که ان یتعهد کفیل به احضار شخص مکفول لد المکفول له، تعهد به احضار میده، میگه من اینو حاضرش میکنم، کفیل تعهد به احضار شخص مکفول لد المکفول و به هازل مقدار لا یستوجب زمان به حال من الاحوال، کار به زمان مال نداره، برو بدهکار باشه اون مکفول، بدهکار هست، بری من کار به بدهیش ندارم، من خودشو میارم، ممکنه خودشو برم بیارمش در حالی که یک ریال نداره بده. آره این مفلس فی امان الله و ورشکسته درجه یک شده، ولی من ضامن شدم اونو تحویل شما بدم، اینو میارم تحویل میدم. اما چه تحویل دادنی که تازه یه خرج نهار و شام هم بر عهده شما میذاره، خودش هیچی نداره. و من مستیعتی اتزه لکه ان الکفاله مختصره الا احضار نفس شخص، کفالت اکتفا میکنه بر احضار نفس شخص، نه تعهد به خسارت در نظر فقها. در نظر فقها شیعه که اینطوره یه زیرنویس داره، نمی کتاب شما داره پاورقی یا نه، او پاورقی نوشته است مشهور فقهای شیعه این است که کفالت تعهد به احضار نفسه. اما جامع المقاصد محقق کرکی که معمولا مناقشه میکنه در مطالب مشهور، فرموده هر دوتاش میشه، کفالت هم میشود نسبت به عین، یعنی یه مالی رو مضمون در کفالت قرار بدیم، و هم میشود که چی شخصی رو در کفالت. ولی مشهور علما کفالت واقعا در کجا آوردن؟ احضار شخص بیان کردن. انشاءالله جلسه ای بعد ادامه میدیم. الحمدلله رب العالمین.